الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین. جلسه 122 المیزان هستیم در محضر سوره مبارکه اسراء و سیاق آیات 73 تا 81. خب همونطور که عرض کردم، من هفته پیش گفتم که این ماجرا داره، این قسمت از آیات ماجرا داره، افسانه قرانیق. قبل از این که وارد بحث بشم، این مبحث فتنه رو که ما هفته پیش عرض کردیم که حتما دوستان برن پیگیرشن، اندازه 10 دقیقه رو به سرچ اینترنتی میخواست، دو سه نفرم بیشتر من دیدم که انجام ندادم و به شما دو نفر تو گروه گذاشتن، یه نفر به شخصی بنده دادم و خانم کشفی هم که مکتوب اینجا زحمت کشیدن آوردن و من دوست داشتن شخص خودم نیستا این اتفاق بیفته که همه در حد 10 دقیقه رو برن مثلا دنبال کلمه فتنه توی قرآن که ببینیم مثلا فتنه های قرآن به چه معناست، یا هر عنوان مثلا بحث کفر رو میگیم یه تحقیقی دوستان انجام بدن، این که یه طرفه نباشه کار کلاسمون، این تحقیق و این پژوهش برای همه اتفاق بیفته. من ممنون میشم از عزیزان، ما 980 خورده توی کانالمون داریم، حالا بگیم نصف جمعیتم عنایت دارن به مبحث، به هر حال کل هفته اینو گوش میکنن دیگه، اینو انجام بدن، حتی شده برای خودشون که یه چیز پایداری باشه، موندگار باشه و دست جمعی با هم یه چیزی یاد بگیریم. خب این از این. اول فتنه رو هم بگم حالا به شکل خیلی کلی، زحمتی که اینجا دوستان کشیدن. ببین بحث امتحانه، ازش فتنه هست به معنای نقد طلا در آتش، یعنی طلا و اینکه می‌خواستن ببینن که این طلای قلابی نیست و طلای درستیه، میداختن توی آتیش و تشخیص میدادن که این طلا طلای واقعیه یا نه. به این میگم فتنه. بعدن مفاهیم مختلف پیدا کرد، اصل معنا به معنای همان امتحان کردن برای صحت و سقمه، یه چیزی رو میخواییم ببینیم که این درسته یا غلطه، جنسش اصله خالصه، اونو دوچار فتنش میکنی، این اصل معناست. حول این اصل معنا معناهای دیگه ای میچرخه. معمولا برای هر ریشه سه حرفی عرب میاد یه دونه معنا اصلی در نظر میگیره و از معنای اصلی مشتقاتی رو ازش در میاره. خب فتنه پس اولین معناش امتحان کردن، ابتلا و امتحانه. پس یه جاهایی از قرآن واقعا به همین معنا هست، مثال آیاتش زیاده، مثلا سوره عنکبوت اولش همین هست لا یفتنون، یا سوره انعام آیه 53 و کذالک فتنا بعضهم به بعض، ما آنها رو بعضیشون رو با بعضی دیگر آزمودیم. سوره توبه، سوره طه، عنکبوت، صاد، دخان، جن، این مواردش و مصادیقش زیاده. بعد همین امتحان رو بیایم خواستش بکنیم، یعنی یه مؤلفه دیگه هم به همین کلمه امتحان کردن اضافه کنیم، ببینید یه سری معانی دیگه دست میاد. اصل امتحان کردن دیگه میشه امتحان کردن به سختی و به مصیبت. خب این یه شاخه دیگه میشه، سختی و مصیبتش، یا مثلا بحث بلا و کفرش آیات دیگه ای رو داریم، مثل سوره حدید آیه 14 ولکن نکن فتنتم انفسکم، شما خودتون انداختین تو بلا، تو مصیبت، توی شر، تو کفر. سوره توبه آیه 49 و من هم من یقول اذن لی ولا تفتنی، منو به سختی و منو به مصیبت ننداز. معنی سوم فتنه سوزاندن و عذاب در آتشه. جناب سیوطی توی اتقان 16 تا معنی تا اونجایی که خاطرم هست برای فتنه در آورده، من دای معانی با هم تداخل هم دارن، یعنی مثلا ممکنه از عذاب 3-4 تا شاخه در آورده، از امتحان 3-4 تا شاخه در آورده. همه اینا تو 5 6 تا عنوان اصلی ما میتونیم جمعش بکنیم. در آتش سوزاندن، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، کسایی که مؤمن و مؤمنات رو در آتش انداختن، ثم لم يتوبوا، یا اینکه میفرماید که واتقوا فتنتن لا تصيبن الذين ظلموا، بترسید از آتشی که فقط یقه ظالمان رو نمیگیره، پس معنای عذاب میده. صدمه زدن و کشتن، معنای چهارم صدمه زدن و کشتن، سوره نساء آیه 101. فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم، شما موقعی میتونید از نمازتون مثلا بزنید به حالت شکسته بخونید یا نماز خوف بخونید که احساس خطر بکنید که جانتون در خطر باشه. مثلا در یک بیابانی در یک جایی محصور شدیم، به جای نماز چهار رکعتی میتونیم نماز خوف بخونیم، حالا بحث فقهیش شد. اونجا فتنه به معنای اینه که بترسید از این که جانتون در خطر باشه. خب یا بحث لغزاندن از راه حق، گمراه کردن. یا بنی آدم لا یفتنن نکم الشیطان، ای بنی آدم یه وقت شیطان شما رو فریبتون نده، گمراهتون نکنه، به معنای گمراه کردن، به معنای شکنجه کردن. این هم باز تو آیات داریم، میگه فما آمن لموسی الا ذریه من قومه الا خوف من فرعون و ملئه ان یفتنهم، سوره یونس آیه 83. منحرف کردن، وحذرهم ان یفتنو که ان بعض ما انزل الله الیک، مجنون و دیوانه، به ایی کمول مفتون، مفتون اینجا یعنی مجنون. بله اینجا سرکار خانم کشفی که زحمت کشتن تا 16 تا معنای رو آوردن که من اصل کاری ها رو گفتم. باز مثلا والفتنتو اشد من القتل، فتنه اینجا به معنای شرک و کفره، از قتل بالاتره. یا بس امتحان آزمایش، باز اینم یه شاخه دیگه. من احساس میکنم اینه که شما اون سایتی که مطلب آوردین بسته به اتقانه، چون اتقان 16 تا معنا آورده که البته خب خیلی مفصله، خیلی هم عالی، واقعا دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید. خب این بحث فتنه. پس انشاءالله این پژوهش‌های کوچیکی که ما توی کلاس میگیم دوستان تا اونجایی که میتونن ملزم باشن، سرچ واقعا بیشتر 10 دقیقه رو وقت نمیگیره. حالا بعضیا مکتوب میکنن، زحمت میکشن، پی دی اف میکنن، بک میکنن، ولی برای خودتون هم که شده این پژوهش کوچیک 10 دقیقه رو انجام بدین ان شاء الله. خب بریم سراغ بحث افسانه قرانیق که ما آیات 73 تا 81 تو سیاق هستیم. دو سه تا آیه اولش مال این موضوعه. اصل ماجرا رو ببینیم. یه داستانیه متاسفانه در بیشتر کتب اهل سنت این داستان اومده، افسانه هم هست اسمش، یعنی ما اینا نگاه افسانه هست، این دروغه دیگه، حقیقتی که نداره. توش ادعا شده، اصل موضوع اینه، توش ادعا شده تو این افسانه پیغمبر اکرم موقعی که سوره نجم برایشون وحی شد و ایشون داشتن تلاوت میکردن، وسط آیات ناخودآگاه شیطان هم در گوش پیغمبر یه چیزایی خوند و پیغمبرم اون دوتا عبارت شیطان رو به زبون آورد و متوجه نشدن که این عبارت قرآنی نیست و اون عبارت شیطان رو آوردن و ادامه آیات. ای کل ماجرای اصلا قرآن و وحی رو زیر سوال، یعنی شما این احتمال بدید که پیغمبر نتونه تشخیص بده که جمله شیطانه یا جمله رحمانه، کل قرآن میره زیر سوال. نه 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 نه، اون اصلا یک کتاب جداست، این نه اصلا تو کتب اهل سنته، یعنی من الان بگم چه دانشمندانی مثل زمخشری مثل سیوطی که الان اسمش آوردم این رو آوردم و روایت های زیادی رو اصلا آوردم برای اثبات این قضیه که واقعا پیغمبر کنار کعبه هنگام تلاوت سوره نجم دو تا جمله رو خارج از قرآن گفته. الان براتون ماجراش رو میگم. و تصور کرده. ببین همینا رو که ما اجازه میدیم میگیم پیغمبر تصور کرده، از کجا معلوم آیات دیگه قرآن این تصور نباشه؟ وقتی راه پیدا میکنه این خطا و این احتمال برای کل 6236 آیه قرآن محتمله دیگه. عقلی اگه قرار باشه پیغمبر نتونه تشخیص بده که این جمله جمله شیطانیه یا رحمانیه، پس راجع به بقیه آیات چه، از کجا معلوم این آیاتی که الان ما داریم تو سوره اسراء میخونیم اینا مال شیطان نباشه؟ خب ادعا میکنه که 2 ماه پس از هجرت مسلمانان به حبشه، سال 4 و 5 هجرت به حبشه، سال 5 2 ماه بعد از اون اتفاق افتاده، تعدادی از کتاب‌های تاریخی و تفسیری اهل سنت مثل سیره ابن اسحاق، ابن اسحاق همونی بود اگر یادتون باشه ماجرای بنی قریظه، بحث یهود، یهود بنی قریظه، اولین شخصی که این ماجرای بنی قریظه رو توی کتابش آورده ابن اسحاق واحدی. ابن اسحاق تو قرن 4 بین 3 و 4 هستش، یه کسیه که احتمالاً اجدادش هم یهودیه. اگر یه خاطرتون باشه من این بنی قریظه رو خیلی مفصل صحبت کردم، بنی قریظه مال سوره احزابه که جنوب مدینه هستن، یهودیان جنوب مدینه هستن، بعد از ماجرای بنی قینقاع حضرت پیغمبر که بنی قینقاع رو تبعید کردن، بعد اومدن نوبت بنی نذیر، بعد از بنی قینقاع بنی نذیر، بعد بنی قریظه است. در ماجرای بنی قریظه اینها خب قلعه های خیلی محکمی دارن، مثل همیشه کلا یهود تو قلعه زندگی میکنه و پیغمبر بعد 2-3 معطلی این قلعه رو فتح کرده. توی ماجرا و روایت تاریخی ابن اسحاق اینه که حدود 900 نفر از مردان بنی قریظه رو سر بریدن، یعنی از جنوب مدینه کشوندن آوردن، 7 ساعت راه پیاده روی داره، این همه اسرا رو آوردن داخل بازار مدینه، یه بازار تنگ و خیلی مشکلی هم هست برای راه رفتن، اونجا یه چاله درست کردن، یه میدونگاهی درست کردن، سرها رو بریدن. کی سر بریده؟ حضرت علی. 900 نفر در 1 روز، یعنی از یه صبح تا ظهر نتقب افتاده. حالا نقد ماجرا اونجا داشتیم، این ابن اسحاق اینم آورده، در حالی که ماجرای بنی قریظه عرض کردیم واقعیتش اینه که از 16 تا 40 نفره اونم مردان جنگجوی قبیله بوده که اومدن برای جنگ و توی جنگ کشته شدن، سر بریده نشد، مثلا این اتفاق نیفتاده. یه تهمت خیلی بزرگی علیه حضرت علی هست که این کینه و نفرتشون موند، یعنی انقدر یهود نسبت به حضرت علی کینه و دشمنی داره که این ماجرای بنی قریظه و ماجرای خیبر شد ماجرای انتقام‌جویی، که هم توی ماجرای اسرا به سوریه، به دمشق، به شام، شامات حالا اسامی اون موقعش، که عمدن بردن از محله های یهودی که مردمان یهودی که سنگ مینداختن جسارت میکردن، آتش مینداختن، میگفتن که اینها همان قاتلان خیبر و بنی قریظه، این مونده بود تو ذهنشون، فکر میکردن که حضرت علی، در حالی که ابن اسحاق شد سرن بعد نوشته ها، ولی از همون کینه یهود انگار استفاده کرد، اونها تحریک کرده بود به این ماجرا. یا باز مثلا این عقده گشایی های یهود نسبت به حضرت علی تو جای جای تاریخ ما میبینیم، حتی روز عاشورا، حتی روز عاشورا که امام حسین میفرمایند که چه مشکلی با من دارید، میگم با تو مشکل نداریم که، چی میگم؟ بغضن لعبیک، با پدرت مشکل داریم، با خودت مشکل نداریم که، این جمله معروف سپاه مقابل در مقابل امام حسین که ما بغضن لعبیک اومدیم مقابل شما، پس با حضرت علی اساسا مشکل دارم. اینو مخواستم یعنی ابن اسحاق این شخص، حالا گریز تاریخی میزنید ابن اسحاق واحدی. توی طبقات الکبرا کتاب معروف اهل سنت، باز همه ماجرای افسانه قرآنی با سند و با اثبات اومده، یعنی قشنگ اومدن اثبات کردن، دلایل عقلی نقلی آوردن این ماجرای افسانه قرآنی قرآن حضرت پیغمبر رو اثبات کردن. در تفسیر طبری، تفسیر طبری هم میشناسید دیگه، پر است از اسرائیلیات، تاریخ طبری هم همینه، نه که همین تفسیر باشه ها، شخص نویسندش یکیه. ما 3 تا طبری تو کل تاریخ داریم، یکیشون شیعه است، یکیشون شیعه است که اصلا ماجراهای خوبی داره، دوتاشون اهل سنتن. اون اصل کاریه که هم تاریخ طبری نوشته هم تفسیر طبری، تفسیر جامعه نوشته، پر است از اسرائیلیات که تو تفسیر طبریش افسانه قرانیق رو اثبات کرده. قرانیق میگم الان بهتون ماجرا رو میگم. اما شیعه مطلقا رد میکنه، اصلا با اسمات پیغمبر نمیخونه همچون چیزی که پیغمبر موقع صحبت، موقع تلاوت آیات دو تا جمله از شیطان بگه، همچون چیزی محال ممکنه. و حتی تعدادی از اهل سنت هم رد کردن این ماجرای قرانیق رو، رد کردن. ابن نه قرنقه، چهار حرفیه. بله قرنقه یعنی پرندگان، پرنده که پرواز میکنه بالا سر آدم مثلا. بله قرانیق، قین آخرش قاف. از جمله اهل سنتی که اینو رد کردن ابن حیان اندلوسی، اندلوس اسپانیا. ما از اسپانیا بعد از مسلمان شدن اندلوس دانشمندان خیلی زیادی داریم، اکثرا هم اهل سنت هم، مثل قرطبی نمیدونم شنیدید یا نه، قرطبی اندلوسیه، ابن حیان اندلوسیه، خیلی از اصحاب ائمه مال اون منطقه، یعنی ما چند تا از صحابی خاص امام رضا داریم مال اندلوسن. حالا بعدنا اندلس دچار فساد شد و چون ساحلم بود فسادهای خیلی زیادی اونجا اتفاق افتاد که کلا اون شهر از اون شهر مهد و تمدن اسلامی تبدیل شد به یک مهد فساد، چون کلا سیستمش عوض شد. نه فرق میکنه ابن حیان اندلس، محمد ابن حیان فکر میکنه. فخر رازی رد کرده افسانه قرانیق رو، دمش گرم. و حالا ببین این چی شد، مستشرقا اومدن از این ماجرا استفاده کردن. مستشرقا نه که مسیحی خوب باشن، مستشرق کلا کسیه که هم نسبت به تورات و انجیل میاد نقد میکنه هم قرآن. پایه‌شون هم اینه که قرآن عین تورات و انجیل دست نوشته مسلموناست، همونطور که تورات و انجیل دست نوشته حالا حواریون و یا موسوی ها بوده، قرآن هم دست نوشته مسلمان هاست، نسخه برداری شده در سال اول، نسخه برداری شده و بعد چیز شده. این بشریه، این مبنای اعتقاد مستشرقانه. خب یه همچین ماجرایی فکر کنه راه پیدا بکنه به اصول تفسیر ما، به تاریخ ما، مستشرقان همینو گرفتن پر رنگش کردن، همینو گرفتن بولدش کرده بودن که ببینید خودشون تو خود کتابهاشون افسانه قرانیق دارن که پیغمبر گاهی اشتباه میشنوه، نمیتونه وحی شیطانی رو با وحی رحمانی تمایز قائل بشه، بینشون جمله رو میشنوه لابلای حرفاش دو تا جمله هم از شیطان میاره، کی به کیه مشخص نمیشه. اونجا میگه و منات سالست الاخرا آیت 23 فکر میکنم، الان میگم الان میگم سوره نجم رو بیارم. آیه 20 19 و 20 افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. حالا اینا چی میگم؟ میگم بلا فاصله بعد از این، این دو تا جمله اومده، تلکل قرانی قل اولا، اینها پرنده های خوش پر و بال و خوش یمنی ان که بر این بت ها، این اسامی این بت ها، این بت ها برگرفته از پرنده های خوش پر و بال و خوش قد و قامت و خوشیومنی هستند. خب و منا و این شفاعت همه لترتجا، که ما امید شفاعت داریم از این بت‌هایی که از اسامی پرنده ها گرفته شده. این اسامی بت‌ها که توی کعبه بوده از اسامی مختلفه، مثلا مثل پرنده، حیوان چارپا، جن گرفته شده. و من اینو بارها عرض کردم، بت‌ها رو اگر نگاه بکنید چهره‌های مختلف دارن، مثلا پوزه داره، گوش داره، یا مثلا سم داره، انواع و اقسام، که این نظریه تقویت میکنه که اینها کسایی که بت میساختن با جن ارتباط داشتن، تصویری که از جن تو ذهنشون بوده به شکل یک نماد و به شکل حالا چوب و سنگ تلاشیدن و جلو چشم مردم گذاشتن. بعضی از این بت‌های داخل کعبه شکل پرنده، یعنی مثلا منقار یه نوکی دارن، مثلا چشم‌های خاص پرنده رو دارن، دستاشون به جای دستا باله. خب لات و عزا ظاهرا شکل پرنده دارن، که به این شکل گفته که تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا، ما امید شفاعت داریم. ترتجا فعل مجهوله، ان هم که حرف مشبهتون بالفعل، لامش هم که مزهلق است، میگه قطعا شفاعتشون مایه امیده، ازشون انتظار شفاعت داریم. بله، و اتفاقا آقای مرحوم علامه معرفت همین استفاده میکنن، میگن اول همین سوره میفرماید که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اصلا پیغمبر حرف زدنش مال خودش نیست، جز وحی چیزی بر زبان پیغمبر جاری نمیشه. بعد حالا تو افسانه که توی کتاب‌های مختلف تاریخی اومده می‌فرمایند که حضرت پیغمبر عبارات مذکور رو به گمان وحی به زبان آورد، اما شب هنگام که جبرائیل نزد پیامبر رفت و وی سوره نجم رو قرائت کرد، یعنی حضرت پیغمبر یه چک می‌کردن این درست تا اینجا از صبح به من مثلا وحی شده، یه چک بکنیم ببینیم درسته یا نه، که این دو تا جمله رو حضرت تلاوت کرد، جبرائیل گفت این از کجا آوردی؟ مثلا این همین چیزی ما نگفته بودی. انکار کرد و پیغمبر گفت من چیزی نسبت دادم به خدا. بعد حضرت جبرائیل گفتن که بله این دوتا جمله مال خدا نیست، مال شیطانه. بعد از این آیات 73 تا 75 سوره اسراء نازل شده. این تا اینجا حرف اهل سنت و حرف اونایی که قبول میکنن، نه اینکه ما دقیق بیاییم بگیم 73 تا 75 اسراء مال قرانیقه. دقت بفرمایید، فعلا تا اینجا رو اونا میگن و آیه اگر ببینید میگه و انکادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا، نزدیک بود که تو رو در آنچه که به تو وحی کردیم تو رو متزلزل کنند که غیر آن را به ما منسوب داری. این ظاهر آیه انگار ما هم داره به اون سمت سخن ای نکنه. چی بوده که پیغمبر نزدیک بوده که متزلزل؟ مگه پیغمبر متزلزل میشه؟ این الفاظ رو نگاه بکنید شما، بس اسمت رو
بودن که تلاش میکردم،
تلاش میکردم، ولی خدا و پیغمبرم که اسمت مطلق دارم، محال ممکن این تلاشه هست، ممکن این تلاشه نیستیم، اما اینکه پیغمبرم که این چیز به زبونشون بیاد، بله تزلزل اتفاق نمیفته. این کادو احتمال اینکه پیغمبر به عنوان بشر این اتفاق براشون میفته بله هست، ولی احتمال این که به عنوان نبی و رسول مطلق معصوم با حفاظت 100% خداوند با ابتدای این سوره نجم که ما ینتقون الهوا، محال ممکنه همچین حرفی همچین چیزی. در این صورت کل قرآن زیر سوال میره. ببینید یه اصل عقلیه، شما اگر راجع به یک جمله از قرآن، هر جمله، حتی راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، این احتمال ذهنی رو به خودتون راه بدید، ممکنه این جمله خود پیغمبر باشه، حتی شیطان هم نه، احتمال این هستش که پیغمبر از خودش گفته، احتمال این هستش که از یک انسان دیگه یاد گرفته، چون جای دیگه تو سوره میگه یه عجمی بهش یاد داده. همین که این احتمال رو از جانب خدا بودن ما نفی بکنیم، کل قرآن میره زیر سوال. ما که نمیتونیم راجع به تک تک آیات بریم تحقیق بکنیم ببینیم کدوم آیه رحمانیه کدوم آیه غیر رحمانیه. خب دیگه همچین چیزی احتمال میده. بعد جناب عمر ابن خطاب خلیفه دوم به خودش جرأت میده و 15 تا آیه رو در منابع اهل سنت ما داریم تحت عنوان موافقات عمر. مثلا بعد از آیه خلقت در سوره مؤمنون که اصلا اول انسان چی بوده، نطفه بوده، علقه شده، مزغه شده، فلان شده و اینا. آخرش میگه فتبارک الله احسن الخالقین. اهل سنت میگن پیغمبر داشتن تلاوت میکردن تا رسیدن به یه دقیقه عمر گفته فتبارک الله احسن الخالقین، پیغمبر فهمید آها چه خوب گفتی، خوب شد گفتی، من یادم نبود، چه به جا گفتی. 15 تا آیه رو ببینید از کجا میاد. همین منشأ رو بگیرید، من اجازه بدم کسی غیر از پیغمبر حرف قرآنی بزنه، عمرم میاد وسط. 15 تا عمر میگه یا علما آیم به قول اهل سنت حذف شدن، آیه سنگسار حذف شده به قول اونها، آیات رضاعت شیر دادن حذف شده، نمیدونم آیات دیگه حذف شده به قول اونها. سوره احزاب 200 آیه بوده که الان شده 73 تا، بقیهش حذف شده. میدونی این کافیه را بدیم به مغزمون، همه چی میاد، همه چی میاد. مفهوم اصلی حفظه دیگه، قرآن مفهوم اصلیش حفظه. خیلی عجیب میشه ها، یعنی یه چیز وحشتناکیه این افسانه، یه چیز خیلی کل اصالت قرآن رفت زیر سوال. یه آره عمر میگه که 1,727,000 تا کلمه بوده. آره بله 17,000 تا آیه بوده، بعدم شده 6,000 تا.
گفتم که زمان
منسوخ شده
حضرت کل قرآن یادش.
نه همچین چیزی که اصلا نداری. قرآنی که به عنوان میراث امامته دست امام زمانه، جای چند تا آیش با این فرق میکنه بر اساس ترتیب نزولی که امام علی درست کردن و تأویل داره. یعنی مثلا ما چطور کنار هر آیه ترجمه تفسیری داریم، تأویلات خود امام زیل آیه است. از لحاظ خود کلمات، ساختار، سازمان کلمه، ماده کلمه هیچ فرقی با این نداره. نشان لان نشان که تمام ائمه با همین قرآنه تو دست مردم حکم دادن، قضاوت کردن، تفسیر کردن، کلام گفتن. با همین قرآن حضرت علی اون قرآن اصلیه رو که بود، با همینی که تدوین شد در زمان عثمان اومدن بین مردم. اونی که دست امام زمانه جای آیات بعضی هاشون دازه، نه همه، جای بعضی از آیات بر اساس ترتیب نزوله. اینو دقت کن، لفظ فرق نکرده، آیه اصلا فرق نکرد. مواظبت جانانه داشتن مسلمان برای این که تحریف اتفاق نیفته. حالا باده بس ما تحریف جان خواهش میکنم. فرمانی
که جاش
تحریف
کرده بازی خلال ایجاد نمیکنه.
نه مثلا آیه قدیر علی هم اصلا تلکم همین الان هم مفسری میگن اون یه تیکه و قبل و بعدش نمیتونیم ارتباط تفسیری بدیم. بله علی هم اکمنت و لکم تو جای اصلی خودش قرار میگیره. همین الان شما تفسیر علامه رو ببینید و تفاصیل دیگه میگن اون نمیخونه با هم.
خب سوره توبه
هم اینجوری دارن علامه که مثلا دست آیات اول، نه دست آیات نه، یه عبارت رو برای حفاظت ازش داخل یه آیه خوراکی ها قرار داده.
الان هیچ کس نمیدونه که جای اصلیش
خودش. نه فقط ما.
یعنی پس جایی هست قرآن که اشاره داره به
قدری
که بعدش اومده
گفته
علی
اونو باید امام تشخیص بده. کجاست که جای اصلی علی اوم اکملت لکم دینکم کجاست؟ اونو ما نمیدونیم. هیچ امامی هم نگفته جای اصلش کجا، اجازه ندارم بگم جزء میراثه.
اینو از کجا
رسیدن؟
همینون
بله بله، عبارت الیوم اکملت لکم دینکم هیچ ارتباطی با آیه با عبارت قبل و بعدش نداره. هیچ ارتباطی
بله هیچ ارتباطی نداره. ولی اینکه جوش تغییر
هیچ داره. کس نمیدونه. نه علاوه هم نمیدونه.
پس ادعایی هم نباید
داشته باشن. جای اصلیش قرار میگیره.
جاشو قراره که امام زمانی هم تغییر بدن. چون من چینش و مایناش رو اینو
صحبت
داریم
چینش آیا توسط
خود
حضرت
پیامبر؟
بله اصلا خود حضرت پیامبر علیه رو بذارید اینجا فعلا.
آها این درست.
آره فعلا باشه اینجا. بعد جالبه که اهل سنت بعضی هاشون البته میان توجیه های عجیب و غریبی راجع به همین علیه هم اکملت لکم دینکم با حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم و خنزیر و ما اهل ابتدای آیه هست گوشتای حرام اینا رو میگه، میان ارتباط علی امکان، یعنی با نزول خوراکی ها کلن دین اسلام دیگه تشمیل شد. توجیهات اینجوری دارن خب، ولی اصلا هیچ ربطی نداره با فرمایش خود پیغمبر، اونجا قرار گرفته فعلا تا زمانش برسه. خب
حکمت،
بله
حکمت این بوده که اینجا باشه،
باشه
این شبه ایجاد میشه که مثلا از این که قرار است تغییر بکنن، پس الان کی گذاشته اینجا؟
نه نه خود پیغمبر گذاشتن و دستور خداونده، خود پیغمبر گذاشتن تو چینش. یک دو تا دیگه هم اینجوری داریم. خب شما چیکار نمی‌کنید؟
قرآن شما یه قرآن دیگه است.
بله ما متهمیم به قائل بودن به تحریف قرآن، در حالی که بخشی از اهل سنت، نه همشون، بخشی از فرق اهل سنت از تعداد تشیع مثل جناب نعمت الله جزایری، جناب محدث نوری خیلی بیشتر قائل به تحریفن. چون آقای جزایری و آقای محدث نوری راجبه صرفا آیات ولایت نظر دارن که بله اسامی ائمه بوده در قرآن، بعد خلفا اومدن حذفش کردن، نظر اونا بوده. انقدر که مثلا میگن اهل بیت مظلومه، امام علی مظلومه، اهل بیت مظلومه، اومدن حذفش کردن. ما فقط اگر هم بخشی از هم من و شما به عنوان اصولی الان هستیم، یعنی مثلا اصولی ها مثل علامه طباطبایی، مثل آقای معرفت، مثل آیت الله خویی، اینا اصولی هم، اصولی ها همچین چیزی اصلا قبول ندارن. حتی آیات ولایت هم ما میگیم برداشت من شده. ولی خب یک گروهی به نام اخباریان افراطی از استرابادی بگیرید، محمد امین استرابادی تا سید نعمت الله جزایری و محدث نوری قائل هم به این آیات ولایت حدث شده. خب اهل سنت خیلی بیشتر از ما قائل هم، خیلی بیشتر از سید نعمت الله و محدث نوری قائل هم که یک سوم قرآن میگن مونده، دو سومش حذف شده. اصلا داریم عایشه اینو داره که یک سوم قرآن مونده، دو سومش حذف شده. ببین چقدر اونو حذفیات دارن. ولی ما الان در معرض این تهمت هستیم به خاطر اینکه خدا بیامرزه سید نعمت الله یه حرفی زده، ما داریم چوبشو میخوریم. خدا بیامرزه محدث نوری و یه کاری کردن، ما داریم چوبشو میخوریم. یعنی تو فصل الخطاب محدث نوری هزار دلیل آورده که اسم از دلیل بوده و حذف شده. حالا بیا درستش کن. یه عالم دیگر اومده تو کار انداخته که اثبات بکنه بابا همچین چیزی نبوده، همه رو انداخته به جون هم. ما در معرض تهمت با یه آیم چه؟ بله
حتی بخشی
و مکتب کلامیه، فرقه مذهبی نیست، کلامه، مکتب فکریه. توی مذهب فهم میکنم، مثلا شما دروازه امامی باشی، حرف امامی باشی، شما اونو فهم نه. فرقه های کلامیه، حالا فرقه هم نمیگن، حالا گرایش فکری، مکتب تفسیری. تو همین تفسیر مکاتب تفسیری زیاد داری، مثلا قرآن به قرآن داریم، مکتب تفسیری روایی داریم، مکتب تفسیری علمی داریم، نمیدونم اجتماعی داریم، اما با اقسام گرایش های فکری. این که من راجع به تفسیر چی بگم؟ خب سوال کن چی پرسیدن؟ کی چی پرسید؟ میگن که این مذهبه، میگم نه مکتب فکریه یا یه نوع گرایش فکریه. روایت های مختلف سوال کردن، روایت های مختلف قرائت مثل حفص و عاصم و اینها تغییر در کلمات ایجاد نمی کنه. آقای خویی میگن که تو ماده اصلی تغییر ایجاد نمی کنه، ولی حالا توی هیئتش، تو شکلش، تو صورتش چرا ممکنه، ولی تو ماده اصلی کلمه ما تغییری در لفظ نداره. فرق مذهب کاملا بر اساس شریعت، مکتب فرقه های ایدئولوژی و مثلا تحت تاثیر شرایط زمانه و
بشری.
آره کاملا بشری.
این عرفان کاذب و مکتب
بله مکتب یعنی جایی رفتی یاد گرفتی دیگه، کتابت کردی یه چیزی رو یاد گرفتی،
تفکر بشری رو شد.
بله
توی اصولی اخباریان یعنی حالا اینجور که از قبل از شما شنده مثلا گرایششون بیشتر به عقله، یعنی مثلا
اصولی ها عقلی هم بله اخباریون شدید روایی هم. یعنی گاهی عقل رو زیر پا میذارن. اصولی های اولیه مثل سید مرتضی برادر سید رضی علم الهدا، شیخ مفید خیلی عقل گراست، مثلا ما او شیخ مفید یه حساب دیگه میکنیم، گاهی هم افراد کرده. اخباری ها از قرنه، یعنی در واقع این طور بوده، خیلی جالبه که تا قرن 19 همه عقل گران، قرن 11 یه دفعه همه ضد عقل شدن.
چی دیدم که عقل گران مثلا کدومش رو حالا
بلندتر بگیم،
صحبت هست روایت هستش که مثلا اهل بیت اینا رو تایید یا رد کردن؟
نه، عقل هم ببینید، عقل هم یه دامنه ای داره دیگه، یه بردی داره، تا یه جایی کاربرد داره، همه رو که نمیتونیم با عقل بگیم. عقل گرایی صرف هم اتفاقا مورد نقده، ولی خود اهل بیت هم گفتن هر جا روایت ما رو دیدید با قرآن مخالفه فضربو و علل الجدار، بزنیدش به دیوار، یعنی اصل قرآنه. ولی خب روایی ها اونهایی که اخباری هستن به هر روایتی چنگ میزنن، این عیب کارشونه.
همیشه هم دعوای بین اصولیون اخباری بوده،
اخباریون هست همیشه هست بله.
به یه شکل تو شرایط حاضر هم ما داریم خودم چیزه که اخباریون رو میگن میتونه اینجا شکل کنیم.
بله مثلا علامه مجلسی کمی اخباریه، اصولی نیست. خوبه، هر دوتاش باید باشه، اما به حد قاعده، به حد شرایط درستش. ما اصلا تفس برای تفسیر قرآن، برای رفع ابهام از آیات قرآن هم عقل میخوایم، هم روایت میخوایم، هم ادبیات عرب میخوایم. مثلا بخصوص ادبیات عرب بیاییم اینو تفسیر ادبی داریم، مثلا از همه چی باید استفاده کرد. تفسیر 15 تا علم میخواد، شما بیای همه اینو متمرکز بکنی داخل یک علم مثلا خیلی کوچیک و با دامنه خیلی محدود، خب خراب میشه دیگه. ما بعضی از آیاتو داریم که روایت راجبش نداریم، اونو میخواییم چیکار کنیم؟ بعضی از آیات اصلا نمیشه با عقل تفسیر کرد، مجبوریم بریم سراغ روایت. پس فرق میکنه. اشعری ها مذهبن، مذهب کلامی هن، اشاعره مذهب هن. یه چیز کلی بگم، هنوز ما برای تفسیر نشدیم، این همه حرف زدیم. ببین کلامی هم و سه تا کلامی اصلی داریم، بگین
اشاعره
امامیه، اشاعره معتزله امامیه، سه تا کلامی اصلی داریم. بقیه هرچی شما میشنوید فقه، مثلا حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی، شیعه، امامیه، معتزله، اشاعره. کلام یعنی چی؟ یعنی تو اصول اصلی، تو اصول دین اینا با هم اختلاف دارن، درست شد؟ اینا کلامی هست، معتزله، اشاعره، امامیه، این کلامیه. بله آره، تو توحید ما با اشاعره مشکل داریم، اختلاف داریم، نمی یه مشکل، اختلاف داریم تو عدل، اختلاف داریم تو اختیار، جبر و اختیار کلن اصلا فرق میکنیم با هم. مسلمان هم دیگه، حالا شما چیکار داریم؟ قبله رو یکی داریم.
من خصوص در مورد یه سوال مده بود، در مورد یه دو تا فرقه داشتن تحقیق میکنم، یکی غربی ها بودن، یکی قرآنی ها.
آره.
بعد جالب بود که قرآنی فقط قرآن برایشون حجته،
قرآن بسنده بهش میگن،
قرآن هم نیست، فقط اونها رو اقتدا میکنن به سنتی که
تباطلی
بهشون رسید.
بله بله، قطعی صدوره، دقیقا بهش میگن قرآن بسنده.
عربی ها مثلا نفهمیدن چی
بگیسیم
که
تونایی
خیلی زیاد شدن و خیلی دارن آسیب
میزنن. قرآوی های منطقه از نائینه، خیلی از فامیلی نائینی ها قرآویه، اگر دقت کرده باشید. ما یه استادی هم داشتیم بود قرآوی نائینی، یه منطقه تو نائینه، اینها مثلا نصف قرآن نصف روایت نصف فلان هم یه چیز ملغمه ایم یا باید دیگه حالا فقه ها زیاد هم فقه های اینجوری فقهی ها و این کلامی ها گفتیم سه تا معتزله امامیه اشاعره فقهی ها شافعی مالکی حنبلی حنفی نمیدونم زیدی اینا انواع و اقسام هم
از این چهارتا هم فراتره؟
خیلی بیشتره که اصلا میشیم 73 فرقه خیلی زیادیم دیگه. خب بعد خود حنبلی ها ممکنه حنبلی از لحاظ فقهی باشه از لحاظ کلامی مثلا معتزله باشه حنبلی فقهی باشه کلامیش اشاعره باشه ما دو تا شافعی داریم که کلامی هاشون ما هم فرق میکنه زمخشری شافعیه کلامیش معتزله است فخر رازی شافعیه کلامیش اشاعره است و ببینید چقدر دو تا تفسیر متفاوت میشه یعنی تفسیر کبیر فخر رازی مفاتیح الغیبش با فقه شافعی با کلام اشاعره اومده زمخشری با فقه شافعی و کلام معتزله اومده نوشته اصلا زمین تا آسمون دو تا تفسیر با هم فرق میکنن پس اینقدر متاسفانه شاخه شاخه شد در اسلام که همون حدیث معروف که امت حضرت موسی 71 فرقه هستن فرقه میگه امت حضرت عیسی 72 فرقه و امت من از خود پیغمبره 73 فرقه بعد تا اینجا رو همه اهل سنت و تشیع آوردن عبارت بعدش اینه هر کدوم از اون 72 تا فکر میکنن اونا برحقن هر کدوم از اون 71 اونا برحقن هر کدوم از این 73 یا یکیشون مثلا فکر میکنن که اونا فرقه برحقن بعد پیغمبر دست میذارن روشون حضرت علی ان هاذا علی و شیعته هم الفائزون این عبارت رو ما زیر این حدیث داریم هیچ کدوم از اهل سنت رو نیاوردن غیر از ابن دونی به نفعشون نبود یکی از اون 73 تا قائل به برحق بودنن اون کیه ان هاذا علی و شیعته هم الفائزون دو سه تا از منصفین اهل سنت اینو آوردن بقیه همه تا اون 73 رو آوردن و تا اونجایی که هر کدوم فکر میکنن که کل حزب به مال دهیم فرهون هر کدوم فکر میکنن که خودشونن خودشون بر حقن بعد دیگه چیز ندارن دیگه ملاک ندارن فیلتر ندارن خطکشی که اینها رو مرز حق و باطل رو براشون تعیین بکنه نداره
این حدیث کجا منده؟
این حدیث از پیغمبر خیلی هم ازش استفاده میکنن تو سوره بقره چند بار علامه آورده
انگام چه روایت سوره مومنون
آره چند جا هستش اصلا خیلی از این روایت سوره روایت بسیار مستندی هم هست خب اینم از بحث قرانیق که ما آدماشو گفتیم ماجرا رو گفتیم و مستشرقان این آفتش کجاست؟ آفتش توه بحث مستشرقان مستشرقان اومدن گفتن که حالا که تو دو تا آیه امکان دخالت شیطان هست پس تو کل قرآن امکان دخالت شیطان هست پس قرآن بشریه تموشو دارن بعد میبینید که امثال جناب دکتر عبدالکریم سروش میگه که وحی میشده بر قلب پیغمبر پیغمبر معنا رو میگرفتن اما خودشون تبدیل به لفظ میکردن این میشه آفت این فکر
لفظه
مال پیغمبره سه تا نظریه داره تو سروش توی 20 سال اخیر اولش با بحث اینکه لفظ مال پیغمبر نیست ببخشید لفظ مال پیغمبره معنا مال خداست بعدن تبدیل شد به بحث رویای نبوت رویای انبیا یعنی سه چهار تا پشت هم روی مجلات مختلف خب ببینید یه شخص مسلمانی اندیشمندی ایشون شیمیدانه دکترای شیمی داره آقای سروش شیمیدان یه همچین چیزی بیاد ارائه بکنه تو 15 سال آخر آخرین نظریهش بس رویای انبیا بود ببینید چه خبره دیگه وقتی یک مسلمان میاد میگه که قرآن لفظش از پیغمبره معناش از خداست یا خب پیغمبر همه این ماجراهای انبیا همه این زبور مسئله اصلا بهشت و جهنم همه تو خواب دیده منتها خوابش با من و شما فرق میکنه ایشون میگه رویای پیغمبر با من و شما فرق میکنه، چون یک شخص نیکیه با به قول خودمون دل بسیار پاک، خوابش هم خواب خوبیه، حرفای خوبی هم زده تو خواب. یعنی این آخر نظریه سروش میشه. چقدر آقای مرحوم مصباح ایشون رو دعوت کردن به مناظره، بابا بیا با هم مناظره کنیم، قبول نکردن. آقای دکتر سروش استاد سفسطن، بسیار فلسفه میدونن، شاگرد دکتر شریعتی و شهید مطهری بودن، بسیار فلسفه میدونن و استاد سفسطن. یعنی شما من و شما عمرن از پس مناظره با ایشون بر بیایم. یک کسی مثل آقای مصباح رو میخواست که اونم قبول نکردن. ببینو چی میگی شما؟ اصلا کجا بردی همچون حرفایی رو؟ رویای نبوته. اولی دومیش، اولیش چیزه؟ اولیش لفظ نیست، دومیش تو همون قالب لفظ قرآن، لفظش از پیغمبره، منتها خود بیشتر پروبال داده. الان اسم نظریهش دقیق یادم نیست. یعنی اولی دومی توی حوزه، سومی رویای انبیاست.
اون روز یه نفر از من سوال میکردن، گفتن که اگر برای خدا اون چیزی که میخواست بفرسته جامع و مشخص نبود، پس چرا بعضی از آیات قرآن میبینیم که انگار در پاسخگویی به سوالات اومده؟ یعنی مثلا خدا منتظر سوالی بشه جواب بده، مثلا سوره نجات.
نه ببینید، اصل معنا و لفظ ثابته، اصل معنا و لفظ بر قلب پیغمبر نازل شده، خب تو قالب از جنس علمه، از جنس دانشه، خب
به یک باره،
این نظر علامه است، به یک باره در شب قدر همه ی قرآن نازل شد، تموم شده، خب معنا و لفظ یک جا، منتها هنوز پیغمبر لفظ به زبان نیاوردن. بعد چه عواملی، چه حوادثی این لفظ رو به زبان پیغمبر جاری میکنن؟ چه چیزی اتفاق میفته که پیغمبر آیه دریافت میکنه همونجا؟ مثلا راجب بحث نقب این خونه ها تو ایام حج، شأن نزولا. ببینید اصل معنا و لفظ در قلب پیغمبر هست، منتها چون بحث تدریجه در طول 23 ساله حادثه میخواهیم، یه سبب نزول، یه بهانه به قول شما میخواهیم. و خیلی از آیات بی بهانه هم، یعنی لزومن همه آیات شأن نزول و سبب نزول ندارن، درسته؟ لزومن همه آیات دنباله حادثه و اتفاق نبودن، یه سری آیات اصلا همینجوری راجب داستانی اومده.
خب حالا چطوره مجرد لگم خانم نیمار از خانمار حکمه میخواست؟ خب چطوره میزنید؟
نه حتما یه شأن نزول سبب نزول دیگه ای بود. خدا معطل سبب نزول نمیشه. بله بله، خدا منتظر نمیمونه برای سبب نزول. این رابطه علی معلولی تو نظام کونی و نظام عالم حتما جاریه، این نشد یکی دیگه، خدا این رابطه رو خودش قرار داده، این قانون رو، علت و معلول رو خودش قرار داده، برای هر چیزی علتی هست.
جان
بذارید من از روش بخونم، حدیث رو پیدا کنم، از روش بخونم. بهش میگن حدیث افتراق، افتراق فرق. گفتن که حالا اصل حدیثو بیارم رفتن توی ویکی‌پدیا قید توضیح میده، یه فرق ناجیه هست، یکی از این 73 تا ناجیه هست، یا یکی از این 72 یا 71 یهود، 72 مسیحیت و 73 میشه مسلمان، یکی از اونا ناجیه هستن، یعنی نجات پیدا میکنن. اصلا بذار پیدا کنم خدمتتون میگم. البته یه جایی میگه که سند مشکل داره، مثلا یه تعدادی از دانشمندان سند رو مشکل دار میدونن، یه تعدادی قبولش کردن. اینه مجوس بر 70 فرقه، یعنی یه تونه دیگه هم عقب‌تر رفت. مجوس بر 70 فرقه، یهودیت بر 71 فرقه، مسیحیت بر 72 فرقه تقسیم شد، امت من بر 73 فرقه تقسیم می شود و تنها یکی از این فرقه ها فرقه ناجی است. بعد اشاره میکنه این نهازا علیون و شیعته همول فائزون، علیون و شیعته همول فائزون. علامه از این روایت استفاده میکنه. بعضی ها آره سند رو قبول ندارن، علامه قبول دارن، بعضی ها به سند ایراد گرفتن. بله علامه میگه برخی از کتاب های حدیثی شیعه و اهل سنت حدیث رو نقل کردن، پذیرفتن، سند هم پذیرفتن، یعنی بین و حتی بعضی گفتن متواتره. آره هم شیعه هم سنی، رو سند یه خود حرف هستش. به هر حال اینه که آیت الله سبحانی معتقدن که ایشون مستفیض بلکه متواتره، یعنی آیت الله جعفر سبحانی که همه میشناسید دیگه، ایشون میگن مستفیض بلکه مستفیض یعنی یه ذره درجش پایین‌تر از متواتره، شهرتش کمتر، ایشون میگن مستفیض بلکه متواتر، یعنی سندش خوبه متواتره. جان به پیغمبر رسیده سند، مال اصل قائل مال پیغمبره. خیلی خوب اینم از اینو. نه هنو باید تفسیر نشده تا الان.
بعد از اون سوره، بعد از اون
شبهه
که ایجاد کردن قرانیق، قرانیق برای سوره نجم، بعدش
این آیه. آره آره آره
برای از بگولن و شبهه.
آره حالا میخوایم نظر علامه رو ببینیم، نمیدونم وقت میکنیم تو 5 دقیقه بگیم نظر علامه رو ببینیم ذیل این آیات. اصلا ما تفسیرش هم هنوز شروع نکردیم. لایفته نوته همون دیگه، لغزاندن، تزلزل، روگردانی، اعراض. نه درسته، ترجمه درستیه. خب بریم با انکادو انه، گفتیم هفته پیش که این انه مخففه از ثقیله است. بله و لولا ان ثبتنا که لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. و لولا اگر نبود، اگر تو رو استوارت نکرده بودیم، مواظبت نبودیم، نزدیک بود. لقد کت کادف ناقص است، نزدیک بود که ترکنو از چه ریشه یه رکن، تو اونا رو رکن قرار بدیم. مثلا توی سوره نحل لا ترکنو، تکیه ندید، اعتماد، رکن قرار دادن، نزدیک بوده که تو اونها رو رکن قرار بدی، یعنی اعتماد بکنی. لقد ترکن کت ترکن و الیهم، حتی چقدر به اندازه شیئا قلیلا، یه خیلی کوچیک، یعنی یه تمایل کوچیک ممکن بود. بله خب این اصلا آیه خودش داره واضح میگه، همیشه خدا مواظبه پیغمبر، اسمت مطلق دارن. خدا میگه اگه من مواظبت نبودم، اگر نگرت نمیداشتیم، تو حتی به اندازه شیئا قلیلا ممکن بود که یک تمایلی به سمت اونها پیدا بکنید، اعتمادی پیدا بکنید.
این اعتماد یعنی چی؟ یعنی که مثلا هیچ استفاده‌ای
بدون هیچ گونه تحقیقی، بدون هیچ گونه بررسی، شما به حرف گروه مقابل استناد کنی، از اون حرف استفاده کنی تو حرفای خود.
حالا پیامبر که نداشتن، ما مثلا الان از علمی که مثلا حالا مسیحی یا یهودی یا کافر
هست،
حالا تولید میکنن، استفاده میکنیم، این شامل این اعتماده
میشه. رکن اگر باعث بشه که شما اصول خودتون رو، یعنی ارتکان دیگه ببرمش به با، اگر اصول خودتون رو زیر پا بذاریم، از در واقع قواعد که حالا بحث اقتصادی که شما میگی یا بحث علمی که شما میگی،
پزشکی، روانشناسی،
نه بعد از تحقیق، نه ارتکان توی بحثای دین، اینجا تو بحثای دینه، یه بحث فقهی هست، بحث اقتصاده. آیا من به مثلا اموالی که از اهل کتاب میخرم اعتماد کنم یا نه؟ یه تحقیق کن بعد.
حلال حرام
میشه؟ آره حلال حرام میشه، نمیدونم. اگه واکسنی میگیریم، خیلی مهمه، واکسنی میگیریم، نمیدونم مسئولات بهداشتی میگیریم، داروی میگیریم، حتما باید مواظب باشیم، رکن قرار ندیم. نه فعلا که تو بحث دینه، تو بحث کلام. خدمتتون عرض کنم که تثبیت اینجا به معنای اسمته، به معنای حفظ الهیه و اگر ما با اسمت خود تو را پایداری نمی دادیم، نزدیک می شدی به این که اندکی میل کنی به سمت آنان، لیکن ما تو را استوار ساختیم، در نتیجه به سمت آنان کمتری میلی نکردی، تا چه رسد به این که اجابتشون کنی؟ پس رسول خدا ایشان را اجابت نکرد، ذره ای هم میل به سمت ایشان، یعنی خدا آیه داره اثبات میکنه که همچنین اتفاقی نیفتاده. اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. در اون صورت، اذن در آن صورت، در کدوم صورت؟ اگر تو میل پیدا میکردی. تهدیدم اینجا هست نسبت به پیغمبر، شما یه تهدید خیلی جامدار دارین در سوره حاقه. اگر تو یه حرف از خودت میزدی، ولولا تقول علینا بعض الاقاویل، اگر تو یه حرف از خودت میزدی و به ما نسبت میدادی، ما رگ تو رو میزدی. لقطعنا من حلوت. چهل و سه تا چهل و پنج حاقه هست.
بچه با این توضیح لطفداری آیه
چه
معنی پیدا میکنه؟
آره،
لغزاندن
میشه. یفت نوکه به معنای لغزاندنه. خب در آن صورت اذن لعزقناک، لام لام تاکید، می کشاندیم به تو حتما ضعف الحیات. ضعف یعنی چی؟ نه دو برابر. آها چی؟ آره تو این زندگی این دنیا دو برابر و در زندگی آخرت هم دو برابر، یعنی هر چی که اگر همچین حرفی تو میزدی، همچین کاری تو میزدی، کوچکترین گرایش پیدا میکنی، خدا آیدار نفی میکنه اون ماجرا، کوچکترین گرایش پیدا میکردیم، ما دو برابر تو این دنیا دو برابر در این دنیا به تو میچشاندیم. چی میچشاندیم؟ عذاب رو که عذاب اصلا نگفته، خواسته هولنگیزم نشون بده. چی رو میچشاندیم؟ لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیر. تو دیگه یار و یاوری برای نجات از این عذاب پیدا نمی کردی. خود این آیه اصلا تهدید وحشتناک پیغمبری که معصوم مطلقه، همچین کاری هیچ وقت از سر نمی زنی، همچین تهدیدی هم شده. یعنی تو یه بار به اندازه شیئا قلیلا تمایلی پیدا می کردی، ما ضعف الحیات و ضعف الممات به تو می چشاندیم، یا اونجایی که میگه رگ گردنت هم می زدیم. خب این از بحث اینجا، ما خیلی جلو نرفتیم تو تفسیرمون، فقط همون مقدمات افسانه قرآنی رو گفتیم و یه سری بحث‌های کلامی.
اونایی که همون گفتن ما به
قرآنی با
این آیات چه میکنه؟ برخوردشون با این آیات چیه؟
اصلا چرا با تو سوره نجم رو نمیگید؟ ما انتقان الهوا رو چرا نمیگید؟ اینقدر توجیه میارن که بتونن برای خودشون حالا یه وجهی پیدا بکنن، توجیهاتشون زیاده. ببینید تعجب نکنید وقتی ما در صحیح بخاری برای پیغمبر اثبات میکنن که ایشون یه مثلا مشروب خوردن، در صحیح بخاری از عایشه نقله که در این ظرف مشروب یه لوله باریکی داشته، خمره مانند بوده، حالا من چجوری تشبیه کنم، پیغمبر درش مثلا یه پارچه گذاشتن که مثلا به لبشون نخوره نجس نشه، یه قلوب خوردن،
این
ما اینو داریم، باور کنیم. وقتی همچین چیزی هست، وقتی اثبات میکنم پیغمبر، پیغمبر گناه کبیرتون استه بکنه، این دیگه اصلا چیزی نیست. آفرین. در صحیح بخاری داریم مجلس لهو و لعبه، کنیزان جلوی پیغمبر دارن میزنن میرقصن، داریم این حدیثها. خب مجلس لهو و لعبه، بعد جناب عمر بن خطاب از در میرسه، شیطان هم داشته اونجا میرقصیده، همه قایم میکنن ساز و دهلشون رو میذارن پشتشون، شیطان هم یه جا میشینه. بعد پیغمبر فرمان مرحبا به تو عمر که شیطان هم از تو حیا میکنه. ما این حدیث رو داریم. خب شما از اون تعجب نمیکنید یا همچین چیزی؟ شما برید نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری رو بخونید، من چاپ قدیمشو دارم 18 جلده، الان حالا متمرکز کردم خیلی خوب شده، حتما برید بخونید. اینقدر از این روایت ها مداریم. اصلا وقتی اینها میان اثبات میکنن که معصوم مطلق میتونه گناه کبیره، نه صغیره، یعنی اینقدر دیگه ظلمشون زیاد، گناه کبیره رو برای پیغمبر اثبات میکنن، از این آیه تعجب نکنید، از این افسانه ها تعجب نکنید.
انبیا
14124 اسمت مطلق،
اسمت دارن، اسمت
ولی درجاتشون مثل شاید اول شاید دومه.
اسمت هم در یه حد، یعنی هیچ کدوم گناه نکردن؟
نه نه نه.
چجوری
درجه بندیشو از چه جهت میگن؟ ببینید هیچ کدوم گناه، درجه مأموریت پیغمبر از مأموریت مثلا انبیا دیگه بالاتر، مأموریت بهش دادن به خاطر ظرفیت بشری که داشتن، نه به خاطر گناه نکردن مثلا صرفا، به خاطر قابلیت و ظرفیت ویژه‌ای که حضرت پیغمبر دارن. مثلا
بیشتر نداشتن،
خب همون میشه قابلیت، همون میشه قابلیت، توانایی بیشتری دارن در اجرای مأموریت. ببینید این دوتا آدم هر دو خوبن، ولی یکیشون از پس کار برمیاد. گرفتین؟ خوب بودن مطلق چیز نیست، ملاک نیست. درست شد؟ این مفهوم ها رو بگیریم، اسمت رو خوب درک بکنم.
توی برای
یک
کاری
توامند
هست. مثل
اینکه لمنده
کلاب از ما.
دقیقا. عزم کافی رو غیر عزم ها برای گرفتن رسالت و مأموریت ندارن. نه اینکه حضرت ایوب مثلا اسمت نداشته باشه، اسمت پایین تر داشته باشه نسبت به اولو العزم، نه، اون توانایی و ظرفیتی که مثلا یه مدیریت، این کار توی قالب صحبت خودمون یه مدیریت میاد اداره میکنه، جامعه رو اداره میکنه، خب این ویژگیش بیشتره. مثل اینه، شما شرط ورود به حوزه انبیا یه فیلتر اولیه است به نام اسمت، حالا وارد شدی برای اونجا میاد تقسیم وظایف میشه، نمیدونم دیگه میتونم بیشتر تصویر سازی شد دیگه، بالاخره
دیگه شخصیت.
آره آره آره،
ببین جمله ای که
مثلا میشه جزء فضیلت ها دیگه،
منتر خدا داده،
اسمت فیلتر اولیه است. ببین باید از این هفت خان اول اسمته، اسمت رد بشن، حالا توی خان های بعدی بس فضیلت اینجاست. مثلا پیغمبر اکرم رئیس همشون میشه، اشرف الانبیا. میذارید من بلم بسته بعدی گذشتیم
خودمون هم درگیرشیم، یعنی موقع آدم واقعا جواب نداره. مثلا اینکه اسمت انبیا رو درجه بندی کنن انگار گناه کردن یا نکردن درجه بندیه،
نه علامه غلط، مفهوم غلط نمیده. آره میگم مثل خان اول شرط، مثل اینکه مثلا اینجا بگیم شرط ورود به این کلاس شما حداقل اینه که به المیزان یه تسلطی داشته باشید. خب حالا اومدین با ظرفیت های مختلف، با ویژگی های مختلف، شرط ورود به مدرسه قرآن که شما یه چیزی قرآن فلس باشید دیگه، شرط ورود به حوزه نبوت و وحی اینه که شما اسمت داشته باشید. چرا؟ چرا؟ حالا که رفتیم حالا تو بسن، چرا باید اسمت داشته باشین؟ چون اگر قرار باشه که پیغمبر به وحی متصل باشه، کوچکترین خطایی شما برش تصور بکنید، خب تو همین وحی هم برش خطا تصور میشه، پس مردم حرفش گوش نمیکنن. ببینید ما یه آدمی که از خیابون داره گذر میکنه، یک خطایی راجبش، خطا تازه گناه کبیره سر نه، یه خطایی راجبش تصور بکنید، تو خیلی کارا راش نمیدیم. پس این چه پیغمبریه که میاد خطا میکنه، نمیدونم اشتباه ازش سر میزنه. خب ما حرفش رو گوش نمیدیم دیگه، این اشتباه میکنه، این اشتباه میکنه. همین راه دادن اشتباه و خطا تو ذهن ما نسبت به پیغمبر، هر پیغمبری، یعنی شما وحی رو داره زیر سوال میبرید. پس شرط ورود، خب به خاطر ما نیازمند علامه و امثال علامه و تفسیرهای دیگه این فیلم بفهمیم. علامه تمام قد، تمام قد در مورد ساحت انبیا اسمت مطلق بکار میبرن و خودشون میگن، میگن من هرچی دستم اومده از احترامه نسبت به تمام انبیا، تمام قد ساحت قدسی دارن. حالا داخل اون حوزه اسمت اونو تقسیم وظایف میشن که حضرت عیسی تو این کار ازت برمیاد، مأموریتت اینه، حضرت موسی شما این کار ازت برمیاد. ببین مثل اینکه شما میخوای وارد فرودگاه بشی، از کشور خارج بشی، اولین چیزی که باید داشته باشی چیه؟ پاسپورت، ویزا. اونا پاسپورتشون، ویزاشون اسمته. حالا هر کی میخواد بره بره، هر کاری میخواد بکنه دیگه، بر اساس دستور خدا. اینا رو باید خوب یاد بگیری. علامه همین رو کامل رد کرده. همین دیگه اسرائیلیه. میدونید چیه؟ حالا که شما نمیذارید من برم بحث بعدی، اینم بگم. آره دیگه نمیذارید. میدونید بحث چیه؟ به خاطر اینکه بتونن افراد پایین‌تر از پیغمبر رو مثل صحابه ببرن بالا. اینا که بالا نبودن که، امثال صحابه من اسم نمیارم، صحابه از اون اول تا آخر. اصلا بگیم جناب سلمان که برای ما خیلی عزیزه، خب یه جناب ابوذر، جناب اما صحابه با مطلق صحابه، ما و صحابه اینا خب تا یه جایی هم دیگه یه مرتبه‌ای دارن، بیشتر از اون که نیستن که. پیغمبر بالاست. یه دهی سجو خواستن اینا که این پایینن رو برای مساله خودشون ببرن بالا. خب از یه حدی که بالاتر نمیرن که، اینا اینجا موندن، پیامبر رو میارن پایین. وقتی امکان خطا و اشتباه و گناه صغیره و بالاتر و بدتر از اون، شرم و بدتر از اون گناه کبیره برای پیغمبر جوازش باشه، هر غلطی از این سر زد تموم شد. اصل حرف اینه وقتی پیغمبر رو از اون مقام اسمت بکشی پایین دیگه راحتی راجع به صحابه. الان یکی بیاد بگه چرا فلانی تو فلان بره از تاریخ همچین حرفی زد، همچین کاری کرد، صحابه اجتهاد دارن. حدیث جعلی ببین چی شد. اگر اینها اجتهادشون درست باشه دو تا اجر میبرن، اجتهادشون خطا باشه یک اجر میبرن. بعد همینو الان ما تو مجتهدا استفاده میکنیم، مجتهد جامعه و شرایط، الان ما موظفیم ازشون تقلید میکنیم دیگه. حالا مثلا تو بس نماز روزه و خمسه همه چی، نه یه جای این حدیث اصلش یه جای درست بود تو فقه، تو فقهه نه تو کلام. بله اگر مثلا یه امثال آیت الله مکاره مثلا، مثال میزنم، یه مسئله رو با تحقیق چندین ساله رسیده به یه چیزی، به یه مطلبی، با تلاش، با کوشش، با جهد، اجتهاد دیگه رسیده، حالا مطمئنم هست درسته، یه روزی روزگاری فهمیدیم این حکم اشتباه، گناه کرده؟ نه. تو فقه میگن این اجرشو برده، مقلدینم که اینجا بودن اجرشو بردن، خدا یه عجبش میده. اگه درست بود این تکون دو تا عجب میده. حالا ببین کار به جایی رسید که یه ما فرقه هایی داریم که بسیار معاویه دوستان، یزید دوستان، اومدن گفتم بابا یزید اومده پسر پیغمبر رو کشته، یه اجتهاد کرد و خدا هست دارم چند دیسی توی منابشون، اجتهاد کرد، اشتباه کرد، یه عجبه که برده که، کار به کجا میکشه؟
یعنی اصلش
تو فقه، بله ما اصلا تو اجتهاد همین نداشته باشیم که کارمون زاره که. بله بله اجازه اشتباه مجتهد باید بده دیگه، مجتهد تلاش کرده فهمیده که مثلا چه میدونم مسح پا، بعضیا میگن تا برآمدگی، بعضی میگن تا مفصله، خب این با تلاش رسیده بهش. حالا یکی بیاد امام زمان مثلا بیاد بفهمیم که نه تا برامدگی بوده، اونه که میگه تا مرسل اشتباه میگه، گناهی متوجهش نیست. من خودم زحمت کشید از تو آیات و روایات از انواع و اقسام ادبیات عرب و حروف و نمیدونم اصول عقلی ما به این رسیده. این اشکال
مشتهد مصاب.
احسن.
مشتهد مصاب استادمون آقای شهرستانی فهمدن که اصلا یکی از مراجع در بحث تشهد یه اختلافی هست بین علما توی بحث قرائت تشهد. بعد ایشون یه بار خواب می‌بینن. خواب امام زمان رو می‌بینن. بعد یعنی این چیزی که ما الان می‌خونیم مثلا بر نقل به اصطلاح ضعیف اون نقل اقوا بوده. یه نقل اقوا بوده، یه نقل ضعیف بوده. امام زمان رو خواب می‌بینن، می‌بینن که امام زمان نوع تشهدشون رو دارن بر مبنای مثلا اون قول ضعیف تر می‌خونن. میرن جلو تعجب می‌کنن، میگن که یا رسول الله شما دارید اینطوری می‌خونید؟ پس ما هم که داریم فتوای به این میدیم به همین عمل کنیم. میگن نه، شما به علمتون عمل کنیم.
اجازه نه،
هر آنچه که دارید بهش میرسید عمل کنید. اجازه نه.
بله 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 بله، با تلاش بهش رسیده باشی این معجوره. حالا اینو آوردن توی هر کاری صحابه کردن. بابا خلیفه مثلا اول یا دوم این حرفو زده. خلیفه اول در هنگام شهادت پیغمبر گفته این مرد رهاش کن، داره ازیان میگه، اشتباه کرد، ببخشیدشون، یه عجب کشه خورد. ببینید کار به کجا میکشه. اینه که بحث اسمت رو ما اختلاف شدید باهاشون داریم. اگه شما اجازه خطا بدید، خب به همه حرفاشون احتمال خطا میره دیگه. وقتی من ازم خطا سر میزنه، فردا بیام بگم که من وصلم به وحی از طرف خدا، میگه تو که تا همین دیروز داشتی اشتباه میگفتی، واسه اینم داری اشتباه. کجا بدونیم داری درست میگی؟ اسمت شرط لازم و کافیه برای بحث وحی، ولی خب جانه میفته دیگه. وقتی بیام پیغمبر رو بحث شرابش رو براش جایز بدونن، بس له و لعب رو، حالا اگر خلیفه اول بگه که الان اینجوریه حکم شراب تو بین بعضی از اهل سنت اینه، خلیفه اول بگه که شراب رو تا جایی بخورید که مست نشید، همون شد رفت. دیدی اولیه اصل اول رو تو ذهن شما اول جایگزین میکنن، حالا بیا برای بحثای بعدی. هر چی تو این زمینه اینجوری ها، اینو آفت میخوره دیگه. شما از اصل خودت عدول بکنی آفت میخوره بهش. میگن چی؟
میگن تا جایی که تو را از خدا غافل نکن. خب اینا آدم با آدمش فرق میکنه.
برای همین آقای بهجت بنده خدا تو گفت مطلق حرامه، کلی بهش تو میدن. مطلقشون گفتن حرامه.
برای آدم به آدم
لغو و لعب، خب اینقدر توش اختلافه، اینقدر اختلاف بین مراجع داریم، اینقدر چالش داریم، مخصوصا الان نمیتونی راجب صدا سیما صحبت بکنی، نمیتونی راجب این خواننده هایی که حالا بگیم خواننده های مجاز ها رو نگاه میکنی خاقه بله بله دقیقا. یعنی ببینید اختلاف ها منشأ داره، منشأ داره. خیلی ما بحث عدالت صحابه اصلا یه روزه است. عدالت صحابه روزه است.
کجا من جدیده یا از زمان اسرائیل یاد که میگیم از زمان پیام چه اماما بوده؟
از زمان پیغمبر بود. اسرائیل از زمان اسرائیل یاد یعنی هر چی
اما اسرائیل الان
توهمات و توجیهات اهل کتاب که برای مثلا خودشون قانونی وضع بکنن که از قانون الهی سرباز بزنن میشه اسرائیلیت. توهمات و توجیهات اهل کتاب نسبت به قوانین خودشون میشه اسرائیلیت. بعد همون آوردن رو اسلام پیاده کردن. هر چی که با عقل جور در نیاد، بعدا تعریفش خیلی وسیع تر شد، هر چی که با عقل جور در نیاد میشه اسرائیلیت. بله بله آره آره. خب
این مستند خطای دیدی که مدرسه گذاشتن یه سری مباحث رو خود اوتون مدرسه رو برای
بله بله
حضرت آدم، حضرت یونس، حضرت یوسف، تمام اینا رو شبهاتش رو توی مستند خطایی دید همه رو جواب داد.
این کجا دستش من؟
توی کانال تاریخ هست، اصلا سرچ کنید توی خود تاریخ هم مستند رو توی آپارات آپارات اصلا داره مستند خطایی دید بزنید بحث اسمت انگیار محرم کرد.
من حتی تو بین مفسرین شیعه معاصر که میگم یعنی از 100 سال قبل تا الان ها، ممکنه خیلیش نه دنیا رفته باشه، حتی تا 200 سال اخیرم جزء متأخرین حساب میشه دیگه. تنها شخصی که تمام قد از عصمت مطلق کل انبیا دفاع کرده و هیچ گونه حتی ترک اولای رو هم راه نداده به عقایدش علامه است. خیلی هم از این برکت دیده، یعنی بارها خودشون میفرمودن که من هر چی دارم از اینه که کوچکترین خدشه‌ای اشتباهی من به ساحت انبیا وارد نمیدونم، چه حضرت یونسش باشه، چه حضرت یوسفش باشه، حضرت آدمش باشه، حضرت ابراهیم باشه، اونجایی که بوتو میشونه دروغ میگه، تو ظاهر میگه که من نشوندم بوتو بزرگ، بعد اومدن اینو مثلا گفتن چون حضرت ابراهیم دروغ گفته پس فلان. خب ترک اولاها علامه اینا رو هم راه نداده، ولی خب میبینیم بعضی از مفسرین شیعه یا متکلمین شیعه یا الان معاصری میان بحثی رو به نام ترک اولا باز میکنن. ترک اولا به نظرم یه توجیهه، میگه انتخاب بین مثلا بعد و بعد، این چه حرفی آخه شما میزنید؟
خب میگه نمونه حضرت آدم میگن، نه حضرت آدم ترک
اولا اصلا علامه حضرت آدم کلا مبرد